أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از ثمراتی که بین مسلک کشف و مسلک نقل در بیع فضولی مطرح میشه، تعیین زمان خیار مجلس و یا خیار حیوان هست. گفته شده که اگر ما قائل بشیم که اجازه در بیع فضولی کشف میکنه به نحو کشف حقیقی از صحت این بیع از ابتدا، که از همون ابتدا نقل و انتقال صورت گرفت، مشتری مالک مبیع شد، بایع مالک ثمن شد، کاشف از این نقل و انتقال این اجازه متأخره هست. بنابراین خیار مجلس از زمان مجلس بیع فضولی محقق شده، خیار حیوان هم همینطور. ولی اگر قائل شدیم به مسلک نقل، گفته میشه که معیار مجلس اجازه است، چون از مجلس اجازه نقل و انتقال صورت میگیره. یک هفته بعد از بیع فضولی مالک همراه با اون مشتری نشستن، مشتری گفت آه خبر داری، یک هفته پیش من کتابت رو از پسرت خریدم. مالک کتاب گفت عجز تو. گفته میشه که چون نقل و انتقال از همین الان صورت میگیره بنابر مسلک نقل، پس از این به بعد خیار مجلس محقق میشه، مالم یفترقا. و اگر مبیع حیوان بود، مشتری حیوان از این به بعد تا 3 روز خیار حیوان داره. مرحوم نائینی فرموده بیع فضولی که مجلس عقدش با مجلس اجازش فرق میکنه، اصلا خیار مجلس نداره. چرا؟ برای اینکه ما اگر بگیم از زمان مجلس عقد خیار مجلس هست، هنوز اجازه محقق نشده. درسته ما قائل به کشف حقیقی ممکنه بشیم، اما کشف حقیقی هم میگه اجازه مؤثر است به نحو شرط متأخر. اجازه به نحو شرط متأخر مؤثر است. وقتی اجازه نیامده، ما چه جور بگیم که از زمان وقوع بیع فضولی خیار مجلس ثابت هست؟ اگر بگید خب مجلس اجازه رو معیار قرار بدید برای خیار مجلس، ایشون میفرماید که خب دلیل این رو اقتضا نمی کنه. البیعان بالخیار مالم یفترقا، ظاهرش افتراق از مجلس عقده نه مجلس اجازه. پس هیچ فرقی بین مسلک نقل و مسلک کشف نیست. ظاهر روایات اینه که خیار مجلس مربوط به مجلس عقده، ولی در مورد بیع فضولی ما نمیتونیم بگیم از مجلس عقد خیار مجلس هست، چون اجازه هنوز نیومده. اجازه به هر حال مؤثر هست در این نفوذ بیع فضولی، ولو به نحو شرط متأخر. این فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم آقای خویی در محاضرات فی الفقه الجعفری جلد 2 صفحه 376 فرموده که به نظر ما چه قائل به نقل بشیم، چه قائل به کشف بشیم، از زمان اجازه خیار مجلس میاد، به شرط این که این مالک مجیز با اون مشتری در زمان اجازه در مجلس واحدی باشند، با هم نشستن. از این به بعد که مالک گفت عجزتو، عنوان البیعان بالخیار صادقه. البیعان الان صادقه، قبلا که البیعان صادق نبود. قبلا به این مالک بیع نمی گفتن، پسر این مالک بیع بود که اون هم فضولی بود، اون که خیار نداره. این مالک وقتی گفت عجز تو میشه مصداق بیع. تا شد مصداق بیع، البیعان بالخیار مالم یفترقا شاملش میشه. نداره که مالم یفترقا ان مجلس البیع. جناب استاد این مالم یفترقا ان مجلس البیع و شما از کجا آوردید؟ مالم یفترقا ان مجلس هما، از زمانی که صدق کرد بیع بر این دو تا مجلسشون باقی است و از هم مفترق نشوند، جدا نشوند، خیار مجلس دارن. زمانی که مالک میگه عجزتو، صدق میکنه البیعان، و البیعانو بالخیار مالم یفترقا. حتی بنابر کشف حقیقی ایشون در محاضرات فرموده بالاخره تا این مالک عجزتو نگه، بی منتصب به اونیست و بر او بیه صادق نیست. روحش هم خبر نداشته که پسرش کتاب خطیش رو رفته فروخته. به هر حال ایشون در محاضرات فرمودن بنابر کشف حقیقی هم الان که میگه عجزتو بیه برای صادق میشه. در مصباح الفقه همین مطلب رو که آقایون اشاره میکنن فرمودن که در کشف حقیقی ما کشف میکنیم که از زمان وقوع عقد عنوان بیع صادق بوده بر این مالک. کشف حقیقی اینه دیگه، این مالک کشف میشه از زمان وقوع بیع فضولی بیع بوده، مشتری هم که از اون زمان بیع بود. پس بنابر کشف حقیقی طبق گفته مصباح الفقه جلد 4 صفحه 201 در کشف حقیقی همون ثمره رو میپذیرد که مجلس خیار مجلس از زمان بیع شروع میشه. مالم یفترقا عن مجلس البیع. بله در زمان در برابر مسلک نقل خیار مجلس از زمان اجازه شروع میشه. به نظر ما فرمایش های خویی در مصباح الفقاهه تمام نیست، چون همون طوری که در محاضراتون فلفق جعفری فرمودن، این مالک کی عرف قبل از اجازه دادنش بهش میگفت انت بیعون، میگه بابا من روحم هم خبر نداره چی انت بیعون. ولذا به نظر میرسه که بیع بر این مالک قبل از اجازه صادق نیست، و ما به نظرمون بیع صادق نیست. حالا شارع حکم کرده به این که از زمان وقوع بیع این کتاب خطی این آقا ملک مشتری شده، ولیکن عرف به این مالک کتاب خطی نمیگن انت بیعان لأنک تجیز هذا البیع بعد سنتن، بعد از سنتن اجازه خواهد داد، از حالا به این میگن انت بیعان. قطعا اینجور نیست، تا اجازه نکنه که بیع مستند به این آقا نمیشه. نه خیر، کشف حقیقی میگه انتقال این کتاب به مشتری از زمان وقوع بیع فضولی بوده، نه اینکه اجازه کشف میکنه که از زمان بیع فضولی به این مالک کتاب میگفتن هو بیعون. نه قطعا نمیگن هو بیعون، تا اجازه نکنه که نمیگن هو بیعون. و به نظر ما حق با مرحوم نائینیه که خیار مجلس در بیع فضولی ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه از زمان وقوع بیع که بیعان صادق نیست، بیعان صادق نیست، البیعان ممکنه به اون مشتری بگن بیع، ولی البیعان متضایفانن، یعنی هم باید به مشتری بگن بیه، هم باید به این مالک بگن بیه تا بشه البیعان، و قبل از اجازه به این مالک نمیگن بیه. و هم پس مجلس بی فایده نداره، اما مجلس اجازه انصاف این ظاهر البیعان بالخیار مالم یفترقا انصرافش به مجلس بیعه. فاذا افترقا وجب البیع، ظاهرش اینه که بیعان بالخیار مالم یفترقا عن مجلس البیع لا عن مجلس الاجازه. بله، اگر مجلس اجازه همون مجلس بیعه، آقا بنگاهی خونه این آقا رو میفروشه، این که راضی نیست که زیر قیمت بده، بنگاهی نوشت به مشتری گفت تو بیا امضا کن کارت نباش، بعد از این که قولنامه رو نوشتن مشتری هم امضا کرده، حالا بنگاهی میاد به اون مالک میگه که جان من بیا قبول کن، با اصرار شامم نگرشون میداره، آخر بعد از شام دیگه نوکیرشون میکنه و مالک میگه قبول کردم. بله، از وقتی میگه قبول کردم خیار مجلس میاد، چون مجلس اجازه با مجلس بی شده یکی. اما اگر مجلس اجازه فرق بکنه، چند هفته بعد اتفاقا اینا مشتری و این مالک همدیگه رو یه جایی پیدا کردن و مالک گفت اجازه کردم، انصافا شبهه انصراف قویه که البیعان بالخیار انصراف داره به مجلس بیع نه مجلس اجازه. ولذا در این فرض خیار مجلس ثابت نیست، خیار مجلس خیار عقلایی نیست، یه خیار تعبدی است، ولذا در اجاره خیار مجلس ثابت نیست. در بیع تلفنی تا قبل از اینکه گوشی رو بگذار زمین، فقها فتوا نمیدن که البیعان به تلفون بالخیار مالم ینقطع تلفونهما. همچو چیزی نیست تا تلفونشون نذاشتن زمین اینا خیار دارن. اسمش هم بذاریم خیار تلفن؟ نه، همچو چیزی ثابت نیست. فرق نمی کنه چه نقد چه کشف، ما معتقدیم خیار مجلس ثابت نیست، چون مجلس ظاهر این روایت مجلس بیعه و نه مجلس اجازه، و تا اجازه نیاد بیعان صادق نیست و لذا عملا خیار مجلس از بین میره. اما خیار حیوان بالاخره اگر بیان به شما میگن خریدار و فروشنده خیار دارند تا از هم دیگر جدا نشده نشوند، این تو ذهنتون چی میاد؟ از هم دیگر جدا نشن یعنی مجلس بی باقی باشه. وقتی این روایت منصرف شد به مجلس بی، ما دیگه دلیلی بر خیار مجلس در غیر این فرض نداریم. اما خیار حیوان، خیار حیوان موضوعش در روایات مشتری الحیوان. خب مشتری الحیوان بر خیار الى ثلاثه ایام، صاحب الحیوان المشترا بالخیار الى ثلاثه ایام. و بعید نیست که بنابر مسلک نقل از زمان اجازه تا 3 روز مشتری حیوان خیار داره، چون اینجا دیگه انصراف به مجلس بیع که نداره که. الان این مشتری فضولی شد صاحب الحیوان المشترا، الان شد صاحب الحیوان المشترا بالخیار الى ثلاثه ایام. این آقای مشتری الان که مالک گفت عجزتو، مصداق صاحب الحیوان المشترا شد، فهو بالخیار الى ثلاثه ایام. این بنابر مسلک نه. بنابر مسلک کشف و این نیست بگیم این مشتری فضولی از اول بی مالک این مبیع شد به شرط متأخر لحوق اجازه مالک، پس از اون روز اول صادقه برش که صاحب الحیوان المشترا بالخیار الى ثلاثه ایام صادقه برش. پس اینجا رو ما تفصیل بین مسلک نقل و مسلک کشف حقیقی رو میپذیریم. بنابر مسلک نقل بعد از اجازه میشه مصداق صاحب الحیوان المشترا بالخیار الى ثلاثه ایام. بنابر مسلک کشف از زمان بی مصداق صاحب الحیوان المشترا بالخیار الى ثلاثه ایام. اما بنابر کشف حقیقی از زمان وقوع بی کشف شد که این مشتری مصداق صاحب الحیوان بوده، فهمه بالخیار الى ثلاثه ایام دیگه. ولی بنابر نقل نه، از این به بعد شده صاحب الحیوان، قبلا که صاحب الحیوان نبود. اما اگر مشتری حیوان، مشتری حیوان از طرف مشتری حیوان فضولی بود، یعنی یک کسی، این مثال قبلی مشتری اصیله، مشتری اصیله بای الحیوان فضولی است. حالا اگر برعکس شد، بای الحیوان اصیله، اما یک کسی آمده یک فرض کنید حیوان مناسبی رو برای پدرش مناسب دیده و خریده، فضولتن بای الحیوان اصیله، مشتری الحیوان فضولی است. خب این پسر که خیار نداره که این که پدر از کی مصداق مشتری الحیوان میشه؟ بعد از اجازه میشه مشتری الحیوان. قبل از اجازه که او اصلا مشتری نیست. پسر مشتری است، اما او که دیگه خیار حیوان نداره که، او فضولیه. دقت کنید معلوم میشه این پسر که مسلم خودش خیار حیوان نداره، کسی نمیگه طرف فضولی خیار داره، که خیار برای اون اصیلین هست. پس این کسی که اومده برای پدرش حیوانی رو خریده فضولتن، چه مسلک نقل رو بگیم چه مسلکی کش، تا پدر اجازه نکنه که پدر مصداق مشتری الحیوان نمیشه. بله ممکنه شما بگید خب روایت در بعضی از روایات بود مشتری الحیوان، خب مشتری الحیوان نمیشه، بنابر قول بکش این پدر از زمان قبل از اجازه که مشتری الحیوان نیست، مثل مسلک نه فرقی نمی کنه. مشتری الحیوان موقعی سر می کنه بر این پدر که اجازه بکنه، ولی فی علم الله هم مشتری الحیوان نیست، مشتری به این پدر صادق نیست قبل از اجازه، ولو بنابر مسلک کشف حقیقی. ممکنه مالک شده باشه اما مشتری برای صادق نیست، تو قبل از اجازه که مشتری نیست. اشترا میگه روح من خبر نداشت تو این چند روز، شما به من میگه اشتریت قبل عدت ایام حیوانن، من امروز خبردار شدم که پسرم خریده این رو، امروز اجازه کردم، شما میگید از چند روز قبل شما مشتری الحیوان بودی؟ قطعا مشتری الحیوان صادق نیست. ولی ممکنه شما بگید یک روایتی داریم میگه صاحب الحیوان المشترا بالخیار الی ثلاثه ایام، بنابر مسلک کشف از همون روز اول این پدر صاحب الحیوان بوده، الان تقدیر لحوق الاجازه دیگه، از روز اول که بیع فضولی انجام شد این پدر صاحب الحیوان بوده. خب این حیوان هم مشتراست دیگه، حیوان هم که مشتراست، موروث که نیست که، موهوب که نیست که، صاحب الحیوان المشترا، صاحب الحیوان المشترا صادق بر این پدر، ولو مشتری بر این پدر صادق نباشه، اما صاحب الحیوان که هست بنابر مسلک کشف، و این حیوانم مشتراست ولو مشتریش این پسر است، بر پدر صادق نیست از زمان وقوع بیع فضولی، هو المشتری، ولی صادقه که هو صاحب و حیوانه که این حیوان مشتراست، اما مشتریش کیه فعلا؟ مشتریش آزاده شد. بعد از اجازه خود بابا هم میشه مصداق مشتری، اما قبل از اجازه بنابر مسلک کشف حقیقی اشکال نداره بگیم این پدر صاحب الحیوان است، مالک حیوان شده، چون اجازه خواهد داد فی علم الله، پس از زمان بیع فضولی قائل به کشف میگه مالک حیوان شده، فهو صاحب الحیوان و هذا الحیوان مشتری. جواب اینه که شاید المشترا نباشه روایت، صاحب الحیوان المشتری باشه. بله، اگر صاحب الحیوان المشترا بالخیار الی ثلاثه ایام باشه، بنابر مسلک کشف به این پدر میشه صدق کنه که هو صاحب الحیوان. پسرش رفت براش حیوانی خرید، روز عرض سبب خدمتون که دوشنبه هفته قبل امروز اجازه کرد، از دوشنبه هفته قبل سر میکرد صاحب الحیوان المشترا بالخیار الی ثلاثه ایام. ولیکن اگر روایت باشه المشتری، صاحب الحیوان المشتری، صاحب الحیوانی که مشتری است، چون ما دو تا صاحب الحیوان داریم، یه صاحب قدیمش که بایعه، چون اونم صاحب الحیوانه، اونم که حیوان میفروشه صاحب الحیوانه منتظر به لحاظ سابقش، مشتری هم صاحب الحیوانه به لحاظ لاحقش. و لذا روایت میگه صاحب الحیوان المشتری. اگر روایت اینجور باشه، خب این پدر کی صاحب الحیوان المشتری است؟ امروز بعد از اجازه، حتی بنابر مسلک کشف امروز صاحب الحیوان المشتری، ولو از روز دوشنبه هفته قبل که بیع فضولی انجام شد، پسر این آقا رفت برای او حیوان خرید، بنابر مسلک کشف این آقا از روز دوشنبه صاحب الحیوان المشترا بود، ولی بعد از اجازه شده صاحب الحیوان المشتری، یعنی مشتری بر این پدر امروز صادق شده. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، شما دیگه به این روایت نمیتونید استدلال کنید. شاید این روایت المشترا باشه، شاید هم المشتری باشه. این روایت رو بگذارید در این رابطه کنار، به عموم مشتر الحیوان بالخیار الی ثلاثه ایام تمسک کنید. این آقا بعد از اجازه شده مصداق مشتر الحیوان، فهو بالخیار بعد الاجازه الی ثلاثه ایام. الان هم مطرح میکنیم، منتها یک وقت اجازه بدید، یک وقت زید میره گوسفندی رو فضولتن میخره برای خودش، یعنی بایع فضولیست. اگر یعنی پسر یک آقایی گوسفند اون رو رفت فروخت به زید، خب بنابر مسلک کشف حقیقی این زید هم مشتر الحیوان از زمان بیع، هم صاحب الحیوان المشتری، هم صاحب الحیوان المشترای، همه عناوین برای صادقه از زمان بیع بنابر مسلک کشف. و ما طبق نقل نفهمیدم.
طبق نقل اونجا مشترک حیوان صادق هست صادق نیست؟ یعنی هنگام
کسی که میره گوسفندی رو فضولتن برای خودش میخره بایع فضولی است، بنابر مسلک نقل تا زمانی که اجازه نیامده، خب این صاحب الحیوان که نیست، نه صاحب الحیوان المشتری است نه صاحب الحیوان المشتراست بنابر مسلک نقل. مشتر الحیوان هم انصراف داره به اون شراء نافذ، بابا مشتر الحیوان انصراف داره به شراء نافذ بنابر مسلک نقل. نقل این شراء نافذ نیست قبل از اجازه. حالا اجازه بدید. خب پس به نظر ما اگر مشتری اصیل، مشتری برای خودش ایوان رو بخره، منتها بایع فضولی باشه باید تفصیل داد بین مسلک کشف. میگیم بنابر مسلک کشف حقیقی کشف میشه از زمان بیع، خیار حیوان داشته این مشتری. بنابر مسلک نه میگیم از زمان اجازه خیار داره تا 3 روز. اما اگر نه، فروشنده حیوان فضولی نیست، خریدار حیوان فضولی است، برای پدرش میخره. نه اینجا چه قائل به کشف بشیم چه قائل به لغو بشیم، بعد از اجازه این پدر او خیار حیوان پیدا میکنه تا 3 روز از این فرع هم بگذاریم. فرع دیگری که هست، ثمره دیگری که هست بین مسلک کشف و مسلک نه، اینه که در بعضی از امور قبض معتبره. مثلا در بیع سر قبض معتبره. من اینو توضیح بدم، بیع سر اونی که در روایات هست دو مصداق داره، یکی بیع طلا به نقره و یا نقره به طلا، دوم بیع طلا به طلا یا بیع نقره به نقره. پس در بیع صرف گاهی مبیع و ثمن هر دو از جنس واحدن، هر دو ذهبن یا هر دو فضن، گاهی هم نه اختلاف دارن، یکی ذهب هست و دیگری فضه. حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر و بعضی از تلامذه ایشان میخوان بگن فروش پول به پول هم احکام بیع صرف داره، که اون خلاف مشهوره. حالا ما همون نظر مشهور رو میگیم. مشهور میگن در هر دو مورد بیع صرف، چه بیع اون چه مبیع و ثمن من جنس واحد باشن یا من جنسین مختلفین باشن، شرط است تقابض فی المجلس. قبل از افتراق از مجلس بیع باید رد و بدل بشه این مبیع و این ثمن. اما به نظر میرسه که این فتوای مشهور تمام نیست، چون روایاتی که میگه باید تقابض در مجلس بی باشه ما تتبع کردیم مربوط به همون قسم اولی که از جنس واحد نیستند، بیع ذهب به فضه یا بیع فضه به ذهب. اما اگر یک کسی بیاد بگه آقا من 1 مثقال طلای 24 عیار دارم میفروشم به طلای 22 عیار مثلا، یا این علنگو رو میفروشم به اون گردن بند، بیع الذهب به ذهب است. نه اینجا ما دلیل نداریم که در مجلس بیع باید تقابض رخ بده. اونی که هست اینه که نسیه نباید باشه، شرط اجل نباید ذکر کنن، چون اگر نسیه باشه زیاده حکمیه پیدا میشه و طلا و نقره زیاده درشون، حالا یا زیاده عینیه یا زیاده حکمیه، موجب رباست. زیاده حکمیه مثل همین که آدم 1 مثقال طلا بفروشه به 1 مثقال طلایی که 1 ماه دیگه تحویل میخواد بگیره، خب اون عجل شرط در ثمن هست، میشه زیاده حکمیه. کسی که رواست، کسی که میگه من 10 کیلو گندم بهت میفروشم در مقابل 10 کیلو گندمی که یک ماه دیگه تحویل بدی، این رباس قرض بده. قرض بده، بگه 10 کیلو گندم بهت قرض میدم یک ماه دیگه پسم بده. اما بخواد بفروشه 10 کیلو گندم رو به 10 کیلو گندم نسیه، زیادی حکمی است. مثلن به مثل نیست، مثلن به مثل یعنی زیاده نباشه در دو طرف، نه زیاده عینیه نه زیاده حکمیه. پس در فروش طلا به طلا، علنگوی طلا میفروشه در مقابل گردنبند، شرط عجل نباید بشه در ثمن و مثمن، نسیه نباید باشه، چون اگر نسیه باشه میشه زیاده حکمیه و مثلا به مثل نمیشه. اما تقابض شرط نیست. چرا؟ برای اینکه روایات تقابض همش راجع به بیع الذهب بالفضه یا بیع الفضه بالذهب هست. صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یبتاع رجل فضتن به ذهبن الا یدن به ید. یدن به ید یعنی تقابض در مجلس. ولا یبتاع ذهبن به فضتن الا یدن به ید. ابواب السر وسائل الشیعه باب 3 حدیث 3 و ها کذا صحیحه منصور ابن حازم حدیث 8 همون باب عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اشتریت ذهبا بفضت او فضت بذهب فلا تفارقه حتی تأخذه منه. خب شرط تقابض فقط در بیع ذهب به فضه یا بیع فضه به ذهبه، اما بیع ذهب به ذهب یا بیع فضه به فضه نسیه نباید باشه. چون اگه نسیه باشه بگه یک مثقال طلا بهت میفروشم در مقابل یک مثقال طلایی که یک ماه دیگه تحویل بدی، اون ثمن زیادی و عجل داره دیگه، عجل زیادی حکمیه هست، ارفاق توش دیگه. مثلا به مثل نمیشه، مشکل نسیه اینه. و الا تقابض در مجلس شرط نیست. حالا چه حرف ما چه فرمایش مشهور، ببینیم آیا قبضی که معتبره و تقابضی که معتبره در بیع سر باید در مجلس بی باشه یا در مجلس اجازه هم شد اشکالی نداره. بی فضولی بود، بی ذهب به فضه فضولی بود، در مجلس بی باید تقابض رخ بده یا نه در مجلس اجازه هم تقابض رخ بده کافیه؟ ما به نظرمون تقابض باید در مجلس بی باشه و الا بی صرف باطل میشه، چون روایت میگه لا تبعه الا یدن بید. بی باید یدن بید باشه. بی که انجام شد دیروز، اگر دیروز در مجلس بی تقابض رخ نده دیگه سر نمی کنه با اهو یدن بید، ولذا این بی ملغا میشه، اجازه هم به درد نمیخوره. بلا فرق بین مسلک الکشف و مسلک النقل. بقیه الکلام فردا انشاءالله.